این رفتن و طرف مال اینجا دیگه قرض معاملی از بین میره و این رفتن قرض معاملی رکن صحت معامله از بین میره، معامله دیگه صحیح نیست. پس این مطلب را اونجا قبول کنیم اینجا نمیشه قبول کرد، در مثل تصرف و امثال اینها قابل قبوله، نه در اینجا. این اشکال بر مطلب اول. مطلب سوم ایشون که عرض اشاره شد اونم یه اشکال دیگه ای داره خواهد آمد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. برای روشن شدن بحث روز یک شنبه من یه مقداری بحث تنظیمش رو پس و پیش میکنم که روشن‌تر بشه. موضوع صحبت در رابطه با ملزمیت تلف العوضین، که آیا در باب معاتات بنابر این که معاتات عقد جائزی است و جواز هم به معنای اباحه شرعیه است نه به معنای ملک متزلزل، مرحوم شیخ فرمودند بر این که اگر تلف شد عوضین در اینجا ما قائل به لزوم بشیم، دیگه قابل برگشت نیست و فسخ نیست، با اینکه فسخ معقوله، به اینکه فسخ کنن معامله ره و هر کدوم بدل دیگری را، بدل اون مالی که طرف شده به دیگری برگردونه، مثل سایر موارد معاملاتی که بیعی که مثلا این طرف شده ولی بایع خیار داشته باشه اونجا میتونه فسخ کنه و بدل مبیع را بگیره. پس جواز معقوله ولی شیخ قائل به اینم که در اینجا لزوم هست. ظاهر اصحاب اینه که لازم میشه معاتات با تلف العوضین حتی بنابراین مسلک. بعد در مقام استدلال شدن در این، بله در مقام استدلال آمدن و بیانی در اینجا برخلاف اون مقتضای اصلی که بیان کردن فرمودن. بیاناتی که میشه با این بیانات لزوم را ثابت کرد بنابر اباحه سه بیانه. بیان اول ظاهر عبارت شیخ، مطلبی است که شیخ فرمودن و اون روز عرض شد. شیخ می‌فرمایند برای اینکه در اینجا دو مال باقی قبل از تلف در ملک مالک خودشون باقی بوده بود، یعنی معاتات ملک آور نبود، فرض بر اینه. تلف شد هر دو عین، آفت آسمانی آمد هر دو عین را تلف کرد. در اینجا ایشون می‌فرمایند برای اینکه مقتضای قاعده لزوم است. چرا؟ چون می‌فهمند ما دلیلی نداریم که این مال دو مال از ملک مالک خودش تلف نشده باشه. قبل از تلف که ملک مالک خودش بود، بعد از تلف هم از کیسه مالک تلف شده. لازمه این که از کیسه مالک تلف شده باشه اینه که قهرن ذمه اون شخصی که مال مالک دستشه مشغول به بدل این مال نباشه. ایشون میفرماید دلیلی نداریم برای اینکه ذمه این آقا مشغوله، چون دلیل اگر قاعده سلطنت، قاعده سلطنت اقتضای زمان نمی کنه. اگر قاعده علالیت ما اخذت، قاعده علالیت شرطش اینه که اون شیئی که تحت یده امانت نباشه، جائز تصرف نباشه، اباحه تصرف نداشته باشه، تا الا اینجا این ید مثلا ید غیر زمانیست، قاعده علالیت شاملش نیست. پس بنابراین دلیلی بر زمان نیست، مقتضای قاعده بقاء دو مال است بر ملک مالک خودش تا الی آن تلف. فتلف عن ملک مالکه، مثل مال من جایی تلف شد دیگه من حق برگشتی گرفتن بدلی را نخواهم داشت و این لازمش نتیجهش لزومه. اشکال لفظی نکنید، لفظ لزوم و نتیجهش اینه که نمیتونه بایع و مشتری بگن ما فسخت و بدل اینه به من پس بدید. چرا؟ چون بدل در ذمه دیگری نیست. وقتی میتونه بگه فسخ کن میکنم که بدلی در ذمه دیگری باشه. مال دیگه، مال بایع دست مشتری بود، تلف شد از کیسه خود مالک. مال مشتری هم دست بایع بود، تلف شد از کیسه خود مشتری. ذمه هیچ کدوم مشغول به بدل اینها نشد. پس وقتی میخواد بگه فسخ، چی رو میخواد برگردونه؟ عین مال خودش برگردونه که نیستش، بدلش برگردونه. بدل فرع بر این است که ذمه او مشغول به بدل باشه. وقتی مال از کیسه مالک تلف شده باشه، یعنی بر مالک تلف شده، وقتی بر مالک تلف شده که طلبی از کسی نداره تا بتونه بدل او را یا مثل قیمت او را بگیره. این بیانیه که مرحوم شیخ کرده و به این بیان دست از اون مقتضای اصل که جواز بود و قبلا تنقیح فرمودن او رو کشیدن، چون اون اصل عبارت بود از چی؟ بنابر اباحه عبارت بود از اصل بقاء جواز، مثلا اگر تصرفی انجام میشد نه تلف، بقاء جواز برگشتوندن ولو به دادن اون چه که دست او یکیست، از باب قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم و امثاله. این قاعده دیگه در اینجا جاری نیست، چون الناس و مسلطون علی اموالهم فرع وجود موضوعشه. موضوعش چیه؟ اینکه مال او در دست این باشه خب تا بتونه برگردونه. اینجا مال او در دست این نیست، نه اون عینی که تلف شده در دستش نیست، چون تلف شده بعد از طرف دیگه موجود نیست، نه بدلش در دست اینه که مال او باشه، چون فرض اینه که دلیلی بر اشتغال ذمه به بدل نداریم تا اینکه بگیم این آقا مالی داره در ذمه او، حالا مال خودش میخواد پس بگیره به قاعده الناس مسلطون علی امواله. این حاصل بیان مرحوم شیخ. این بیان که بیان اول از برای اثبات لزوم یا نتیجه لزوم، عرض کردیم این بیان صحیح نیست. چرا؟ چون در اینجا قاعده علالیت جاریست. قاعده علالیت در استثناء شده ازش فقط اونجاهایی که خود مالک اذن میده و اجازه میده مال تلف بشه در دست دیگری، یا شارع میاد اجازه میده. شارع اگر اما تعبدن گفت که اگر مال تو تلف شد در دست دیگری بازم زمان نیست، اگر مالک اذن داد به این که تلف بشه در دست دیگری بدون زمان، یا شارع آمد اذن داد حکم کرد، اولی رو بهش میگن امانت مالکی، دومی رو بهش میگن امانت شرعی. اگر جای امانت مالکی یا امانت شرعی ثابت شد، به این معنا که مالک اذن داد مال در دست دیگری تلف بشه بدون زمان، یا شارع آمد گفت که علی رغم انف مالک من میگم اینجا اگر تلف هم شد شما ضامن نیستی، اینجا دیگه به قاعده علیت نمیشه تمسک. اما جایی که مالک نگفته باشه به دیگری که این مال اگر تلف شد ضامن نیستی، شارع هم نگفته باشه که اگر تلف شد ضامن نیستی، بلکه شارع آمده گفته باشه این مال اگر موجود دست تو مباح تصرف درش، فقط این مقدار گفت، اینجا مقتضای قاعده علیت این که زمان در اینجا هست. اباحه شرعی که به اجماع و سیره و امثال اینها ثابت شد بیشتر از این مقدار نبود. دلیل اباحه شرعی دلیل بر نفی زمان که نبود، دلیل اباحه شرعی فقط به اندازه جواز تصرف یا جواز استیلاء بر این مال در مقابل اینکه مال خودش هم دست او باشه. تازه این اباحه شرعی هم اباحه اینجوری بود، اباحه شرعی بود که در مقابلش یه اباحه شرعی هم برای او بود. پس نه اینجا ما ید امانت مالکی داریم و نه ید امانی شرعی داریم. ید امانی مالکی این که مالک بگه این مال در دست تو باشه اگر تلف شد ضامن نیست، قطعا اینجوری نیست، اون معاتات کرده، بلکه در معاتات برعکس مالک اقدام مقبوض و شبیه مقبوض به عقد فاسد یزمنه، ما یزمنه به صحیح هست، چون مالک مخواسته بیع کنه و بیع هم یزمنه به صحیح هست، یعنی اونچه را که داده در مقابل اونچه را که گرفته داده، مجانی نداده. پس مالک اذن به تلف شدن به مجانی در دست دیگری نداده یقیناً، پس ید امانی مالک نیست جزم. ید امانی شرعی هم نیست، چون ید امانی شرعی به این معناست که شارع بیاد حکم کنه و بگه در اینجا این مال در دست شمایی که غیر مالکی اگر تلف شد باز هم مالک حقی نداره دیگه توی این مال، و ما از دلیلی بر این معنا که نداریم، یه اجماع داریم بر اباحه تصرف، یه سیره داریم بر اباحه تصرف، اونم اباحه تصرف مشروط به اینکه اون طرف هم دست او باشه، اویی که اباحه تصرف، یعنی یه نوع زمان خود، همین هم یه نوع در حقیقت زمان و عدم مجانیته که این اباحه شرعی در این طرف در مقابلش اباحه شرعی برای اون طرفه. پس شارع هم حکم به مجانی بودن این مال نکرده، و اینکه ید این آقا بر این مال یدی است که اگر مال تلف شد تحت این ید زمانی نیست و مجانی از کیسه مالک رفته، اینجور حکمی رو شرع نکرده، بلکه اون چرا که اجماع ثابت میکنه خصوصاً که دلیل لبی است، دلیل لفظی هم نیست که دلالات بیشتر از این بتونیم ازش استفاده کنیم. آن چرا دلیل لفظی هم بود بیشتر از این نبود چنانچه عرض شد، چون مقابل همه این دوتا اباحه ها. پس بنابراین آنچه که از اباحه شرعی ثابت میشه فقط جواز ابقاء مال و تصرف در مال، نه بیشتر. نه اینکه اگر تلف شد دیگه ذمه از کیسه مالک رفته مجانن، این دیگه ازش ما در نمیاد، روشن ازش ما در نمیاد. حالا که در نیامد، پس مقتضای قاعده علی الید مؤاخذت ابقاء زمانه، که این مال در عین حالی که جائز است تصرف، جائز است ابقائش در دست غیر مالک، چون معنای اباحه شرعی اینه، در این حال لو تلف فی ید غیر مالک اشتغل ذمته به بدله. پس قاعده علالیت حکم وضعی را که عبارت از اشتغال ذمه و زمانه اینه ثابت میکنه. این جواب بیان اول لزوم. تصرفی که مستلزم تلف باشه، عین این حرفه، اگر تصرف مستلزم تلف باشه بازم عین این بیان هست. پس بنابراین ما به قاعده علالیت تمسک میکنیم و میگیم در اینجا اشتغال ذمه این شخص که مال تلف شده درش، مال غیر در دستش تلف شده، اشتغال ذمه به بدلش هست. حالا که اشتغال ذمه به بدلش هست، یعنی بدلش را مال او میشه در ذمه این، حالا پس فسخ معقوله. حالا شد فسخ تلف العینین سبب میشه به مقتضای تمسک به قاعده علالیت، ذمه هر دو شخص به بدل اون مالی را که از دیگری در دستشون بود، اگر مثلی باشه بدل مثلش، اگر قیمی باشه قیمتش، مشغول باشه برای دیگری. پس هر کدوم یه مالی پیدا کردن جای مال اولیشون که تلف شد، یه مال دیگری پیدا کردن دست دیگری جای مال اولی. و وقت اینجا اگر نخوان فسخ کنن، خیلی خوب، اینا از اول هم مباح بوده این دوتا مال باشه دستشون، حالا در ذمه هر دوست. اگر گفتیم بخوان فسخ کنن، مقتضای قاعده چیه؟ همون اصل جوازی است که شیخ در اصل مسئله درست کرد، و اون الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا الناس مسلطون بر مال ذمی پیاده میکنیم، میگیم این مال ذمی که مال اوست در ذمه ای، این مال رو میخواد پس بگیره، ولی با دادن مالی که از ایز در ذمه او. پس تراد و فسخ هر دو معقوله. پس میشه مثل سایر موارد جواز، اصل مقتضای اصل جواز میشه و اینا میتونن برگردونن معامله را، ولی برگردوندن معامله اینجا به چه معناست؟ به معنای رد دو تا عین نیست، بلکه به معنای رد بدل دو عینه که یا قیمت دو عینه اگر قیمی باشه، یا یکی قیمی بود یکی مثلی بود، اون قیمت رو برمیگردونه، این مثل رو برمیگردونه، که اینجا قرار اثر هم بار میشه. خیلی وقتا این قیمت ها یا مثل ها از اون اصل با اون اصل فرق میکنه. مثل اباحه مال چطور مباح بود اون مال عین خارجی در دست ای باشه؟ اگر کسی گفت این اباحه هنوز هم هستش، یعنی دلیل نیست به مجرد تلف دیگه اون اباحه رفع شده باشه، درست ذمه من مشغول به مال دیگری است، اما تو مقتضای قاعده نیست، مقتضای قاعده وجوب رد مال غیره، چه ذمی چه خارجی. ولی اگر کسی فرض کرد که اجماع اینجا رو هم میگیره، یا شک کردیم به استصحاب احتمال دادیم بقا این را و ما تبدل موضوع نبود، میگفتیم همچنانی که مال عینی او در دست من که بود جائز بود پیش من بمونه، ولی اون مشروط به این که مال عینی من پیش او بمونه، اینجا هم همینجور مال ذمی او که در ذمه منه و بدل مال عینیشه بعد از طلب، جائز من اینه رد نکنم باقی بمونه در ذمه من، مشروط به این که مال ذمی من که بدل عین منی بود که تلف شده دست او، فرض طرف هر دو عوضه، هر دو عینه، در ذمه او بمونه. مثل حال حالت دو تا مال خارجی را به دو تا مال ذمی بدیم، بگیم این دو تا مال ذمی مثل اون دو تا مال خارجی، جواز بقایش در ذمه هر دو هست. اگر هم نه احتمال بگیم اجماع اینجا رو نمیگیره، مقتضای قاعده اینه که مال دیگری رو باز بهش برگردونیم، و ولو به قاعده سلطنت فورا بازش برگردونیم، اجماع و سیره و اینا فقط مثلا تا مقدار بقا عین نه بیشتر، و استصحاب مثلا اینجا جاری نیست، چون این مال ذمی غیر از اون مال خارجیش، اون چیزی که جائز بود بمونه مال خارجی بود، این چیزی که حالا در مال دیگری شد مال دیگری است، مال ذمی است، پس استصحاب بقاء اباحه ابقاء، اباحه برنگردوندن مال دیگری به او، این اباحه دیگه اینجا استصحابش هم جایز نیست چون موضوعش عوض شد. بالاخره این مسئله دیگری است که حالا به مجرد طرف واسطه برگردونه، یا اگه فسخ کرد میتونه برگردونه. این جواب پس بالاخره فسخ درست شد، یعنی اصل جواز، جواز رد یا بلکه لزوم رد ثابت میشه به این به این ترتیب که اینها در اینجا با طیب خاطر عدوانی نمیشه. اگر با طیب خاطر قرار داد دیگه عدوانی نیست. معاطات را وقتی میکنه قصد ملک، فرض بر اینه که مالک قصد ملک کرده ولی ملک واقع نشده، اباحه شرعی واقع شده، نه اینکه قصد اباحه کرده. اگر قصد اباحه میگه دیگه خود اون اباحه کردن عبارتان اخرى و عدم عدوانه اباحه مالک. علمان داشته باشه اینا همو اباحه نکرده، اینا قصد تملیک کرده ولی شارع حکم نکرده به اینکه این ملک انجام میگیره. پس بنابراین این وجه اول بود با جوابش. وجه دوم برای لزوم وجهیست که بعض الاعلام بیان کردن، همون وجهی را که قبلا در اصل اولی ایشون قائل به لزوم بودن بنابر هر دو شیخ او را اینجا آوردن که بنابر اباحه هم ما در اونجا قائل به لزوم بودیم. از این باب که میگفتیم بیع معاطاتی بنابر اباحه بیع فاسد نیست، مثل بیع فاسد نیست، بیعیست که حدوثاً اثر نداره به اجماع و سیره، ملکیت را ایجاد نمیکنه، اباحه ایجاد میکنه تعبدن. ولی هر جا از هر زمانی به بعد میتونه اثر کنه این بیع، مقتضای عمومات اثر کردنه، مقتضای عمومات صحت و حصول ملک، ترتب ملک و لزومه. خب تا جایی که ما یقین داریم اثر نمیکنه به اجماع و بر اباحه و اینها عمل میکنیم، معاده اوره تمسک به عمومات و اطلاقات ازمانی ادله صحت احل الله البيع نفوذ لزوم وفق العقود میکنه و میگیم هم اثر ملکیت ایجاد میشه هم لازم این ملکیت. خب بلزا در مورد تصرف اگه شک کنیم ملزم یا نه، در مورد تلف العینین شک کنیم ملزم یا نه، میگیم تا حالا که یقینا ملزم لازم نبود، ملکی نبود به اجماع خارج، از حالا به بعد ملک حاصل شده، اثر حاصل شده، لزوم اثر لازم به وفق العقود و احل الله البيع امثاله. این مطلب گفتیم ما در اونجا یه اشکالی برش داشتیم که اشکال اثباتی بود تقریبا. اینجا میگیم این مطلب اونجا قبول بشه، اینجا قبول نیست. تازه بر مثل تصرف اونها قابل قبوله، در تلف العینین قابل قبول نیست، بلکه در طرف عین واحده هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون این معناش اینه که تملیکی را که انجام گرفته اینجا، تملیک یعنی ترتب اثر معاطات، تملیک و تملکی که انجام گرفته از زمان معلق بر تلف به بعد انجام بگیره، یعنی از زمان تلف العینین به بعد تملیک و تملک این دو عین انجام بگیره، و تملیک و تملک دو عین معلق بر و مشروط به تلف هما از نظر عقلایی لغوه. و وقتی میگیم لغوه مقصودمون اینه که خلاف اغراض نوعی عقلایی است در باب تملیک و تملک ها. در باب عقود معاوضی همیشه هر عقد معاوضی اضافه بر انشاء و منشاء و عبور اعتباری که درش هست، موضوع انشاء و عقد و موضوع عقد و این حرفا، یک رکن دیگر هم لازمه که این رکن عبارت هست از غرض نوعی از معامله، یعنیش تعبیر میکنی به غرض نوعی یا غرض عقلایی از معامله. در باب معاوضات غرض نوعی از معامله عبارت از این است که مال را میخواد به تملیک دیگری در بیاره تا به دیگری بده، تحت سلطان دیگری قرار بده، او ازش استفاده کنه و انتفاع کنه. ولذا بر شروط عوضین خواهد آمد، یکی از شروط عوضین قدرت بر تسلیمه، یکی از ادله بر این شرطیت قدرت بر تسلیم همین معناست که جایی که قدرت بر تسلیم نیست، درست انشاء ملکیت اعتبارا ممکنه ولی این لغو عقلاییه، چون شیئی را که من نتونم به تو تسلیم بدم، تملیک او یک اعتباری بیشتر نیست، هیچ اثر خارجی عقلایی فعلی نخواهد داشت. چون مراد از تملیک اینه که شما بتونی تسلم کنی این مارو، من تسلیم بدم به تو و شما تسلم کنی مارو، در اختیار خودت بگیری. جایی که تسلم محال ممکن نیست، مقدور نیست، مقصود از عدم قدرت بر تسلیم اونجا گفته میشه عدم قدرت بر تسلمه، جایی که این مال نشه در اختیار دیگری در بیاد و استیلا کنه، نمیشه، تکوینا مانعی هست و این من هم از قبل مشخصه، میگن اونجا عقد باطله اصلا. چرا؟ چون عدم قدرت بر تسلیم شرط در صحت عقده، یعنی وجود اون غرض نوعی شرط در صحت عقده. خب بنابراین ما رو میگیم این تملیک دوتا عین مشروط به تلفشون در خصوص زمان تلف به بعد، این چه اثری میتونه داشته باشه از نظر غرض معاملی؟ از نظر غرض معاملی هیچ اثری نمیتونه داشته باشه، چون این دوتا وقتی تملیک میشن نیستن، وقتی تملیک میشن که وقت هلاک شدنشونه و تلف شدنشونه، وقت نیست شدنشونه. تملیک یک شیئی در وقت نیست شدن به بعد، این تملیک بی‌غرض عقلایی است. ولذا این چنین معاملاتی رکن صحت خودش را، یکی از ارکان صحتش که وجود غرض عقلایی امکان تسلم و استیلاء بر اون ماله، این را نداره. این اشکال بر این وجه، نه اینکه اینجا ملکیت نمیتونه به معدوم متعلق بشه. اشکال عقلی ما نداریم، ممکنه کسی بر این وجه اشکال عقلی کنه، بگه اینجا ملکیت را از وقت تلف به بعد بخواد بیاد، معناش اینه ملکیت تعلق به المعدوم و ملکیت به معدوم متعلق نمیشه. عرض است و عرض موضوع میخواد و موضوعش باستی موجود باشه. این جوابش روشنه. اولا ملکیت امر اعتباری است، به واقعیات از اعراض حقیقیه نیست، از اعراض اعتباری است و اعراض اعتباریه موضوعش وجود خارجی نمیخواد، وجود ذهنی میخواد، وجود ذهنی هم هست. حالا صاحب کنید اون بحث اونم متعرض میشه. و ثانیا ممکنه آقا بگه آنن ما قبل از تلف به ملک در میاد بعد یتلف، پس دیگه معدوم و معدوم هم نیست، تا اینکه بگیم بی موجود بی موضوع خارجی است. آنن ما قبل از تلف به ملک ای در بیاد، از آنن ما قبل از تلف به بعد تملیک و تملک بین هر دو قرار بگیره. علی کل حال اشکال ما این اشکال نیست تا یکی از این دو تا جواب داده بشه. اشکال دیگری ممکنه بکنن که این نه، میگم اشکال ما اینه که غرض عقلایی نیست، نه اینکه اینجا ملکیت محال است عقدن. عزیز من ما گفتیم این مطلع، این وجه دوم یک جواب داره، جوابی که ما دادیم عدم عقلایی. این جواب اگه قبول شد خب این وجه رد میشه. حالا اگه این جواب به قطع نظر از این جواب که اشکال عقل عدم عقلاییت این چنین عقلی است، عقلی است، این چنین تملیک مشروط به تلفی است، آیا اشکال دیگر هم وارد، اشکال عقلی هم بر این وارد یا نه؟ دو تا اشکال عقلی بعضی از بزرگان وارد کردن بر این مطلب. یکی اینه که اینجا اصلا این عقلا محاله، نه اینکه عقلایی ان درستی، عقلا محاله. چرا عقلا محاله؟ چون ملکیت در فرض تلف، یعنی ملکیت در فرض انعدام موضوع، و ملکیت موضوع میخواد، با انعدام موضوع ملکیت معناش اینه عرض هست معروض نیست، حکم هست موضوع نیست، این محال عقلا محاله. این جوابش اینه، اولا عقلا محال نیست چون ملکیت عرض حقیقی که نیست، عرض اعتباری است. عرض اعتباری معروضات حقیقیش اون وجودات ذهنیه، و این شیء منعدم وجود خارجیش منعدم شده، وجود ذهنیش که هست در نزد مثلا اعتبار کننده، پس اشکال عقلی نیست.
از این معاملن
میتونه اون وجود ذهنی رو از نظر عقلی میتونه، لولا اون اشکال عقلایی و بحث دیگه قاطی نشه اشکال اول با این اشکال، از نظر عقلی بس اشکال نیست درش حتی از اول. و تا جواب اگر هم کسی بگه باز اشکال عقلی از این جهت هم صرف نظر کنه، ممکنه اون آقا اینجوری بگه آنن ما قبل از تلف این ملکیت و تملک، تملیک و تملک دو طرف ایجاد میشه، که دیگه اون اشکال اصلا بی موضوع بشه اشکال عقلی، و بعد تلف میشه از کیسه مالک، از کیسه مالکش که این آقای مشتری است، اون مالکش بایع شده. پس بنابراین اشکال عقلی، این اشکال عقلی وارد نیست. یه اشکال عقلی دیگری ممکنه کسی وارد کنه، و اون این که در اینجا این تملیک مشروط به تلف لغوه، اثر نداره، عقلا لغوه، نه عقلایی، نه اون بحثی رو که ما گفتیم. اون بحثی رو که ما گفتیم، گفتیم این اصلا یکی از ارکان صحت معامله قابلیت استیلاء بر مال، و این غرض عقلایی است. بدون غرض عقلایی معامله باطل. این اشکالی است که ما گفتیم، اشکال اثباتی است در حقیقت. یکی دو تا اشکال ثبوتی اینجا کرده، یکی اشکال اول که جواب داده شد، اشکال ثبوتی دوم که این اصلا لغوه، جعل ملکیت مشروط به تلف لغوه، چه اثری داره؟ اینم جوابش روشنه، اینکه لغو نیست، عقلا لغو نیست. چرا؟ به لحاظ اون غرض عقلایی، اون لغویت عقلایی است و خلاف نداشتن غرض نوعی معامله است، ولی عقلا لغو نیست، اثر داره. یکی از آثارش جواز فسخ. اگر ما گفتیم اینجا ملکیت این آقا مبدل شده به این، داخل در این مال شده، و یعنی مال داخل در ملک مشتری شده، مالی هم که دست او عوض شده، تلف شده داخل در ملک بایع شده در اینجا یکی از آثار این دو تا ملکیت ها که عبارت اخرى نفوذ عقده، اینکه عقد معاتات اثر کرده، ملکیت تملیک و تملک در دو طرف ایجاد شده، اینه که حالا این عقد قابل فسخ. اگر گفتیم ملکیت نیست عقد باطله، خب قابل چیزی نیست که فسخ کنه. اگر گفتیم ملکیت ایجاد میشه و عقد از حالا به بعد صحیح میشه، پس از حالا به بعد عقد عقد شد، تملیک و تملک در دو طرف شد و دو مال در ملک دو طرف معاتات داخل شد، گرچه تلف از تلف به بعد در ملکشون داخل شد و از ملک اونها تلف شده مثلا. حالا اثر شرعی این که از لغویت میارتش بیرون اینه که حالا که در ملک اون دو تا داخل شد قابل فسخه، میتونه مالک بیاد اینجا فسخ کنه. این اثر این غیر حالا آثار نذر و آثاری که به نذر و امثال نذر میشه همه جا بار کرد، یه اثر در خود داره معامله داره اینجا و اون این که امکان فسخ میاد. پس لغویت اشکال نیست، ما در اینجا نه اشکال دوم رو قبول داریم نه اشکال سوم، نه اشکال تعلق ملکیت به معدوم و به تالف محاله، نه اینو قبول داریم چون محال نیست، نه اشکال لغویت عقدی رو قبول داریم چون لغو نیست، اثرش اینه که میتونن فسخ کنن. اشکالی را که ما به این اشکال این وجه را رد میکنیم اشکال اثباتی است، به این معنا که بگیم یکی از ارکان صحت معاملات معاوضی تملیک و تملک اینه که تملیک به برای خود تملیک خواسته نمیشه در معاوضات، تملیک به جهت استیلاء دیگری بر مال خواسته میشه و این چنین تملیکی مشروط به این که مملک قابلیت اینه داشته باشه که در استیلاء دیگری قرار بگیره و این مشروط بر این که تملیک مخصوص به زمان انعدامش و تلفش نباشه، چون اگر مخصوص به زمان تلف بود دیگه بر او قابلیت استیلاء نیست و قابلیت انتفاع از او دیگه نیست، پس دیگه اقلاییت نداره و قیاس نمیشه به باب بیع سلم، چون در باب بیع سلم وقتی که میخواد عقد بکنه گرچه معدومه وقت عقد وقت بیع معدومه اون ثمره، ولی چون مترقب الحصوله و قابل استیلاء بعد از حصول تملیکش اقلاییت داره، غرض نوعی درش هست، از حالا تملیک میکنه این شیء را که معدوم هم هست و در ملک دیگری داخل میکنه، چون این متوقع است انجام بگیره، وقتی انجام بگیره در اختیار ایست، قابل استفاده است، قابل انتفاع، اونجاها غرض نوعی محفوظه، اما تملیک مشروط به تلف غرض نوعی در باب معاوضات درش محفوظ نیست، پس باطله از باب شرطیت عقلائی و رکنیت عقلائی وجود غرض نوعی که عبارت از استیلا و انتفاع به مملک به مملوک چیزی رو که تملیک کرده است، این از بین میره در اینجا. پس بنابراین این وجه دوم برای اثبات لزوم درست نیست. وجه سومی در اینجا بعضی از بزرگان ذکر کردن و گفتن که شیخ در گذشته این وجه را ذکر کرده، اینجا چرا از این وجه برگشته به اون اشکالی بر شیخ مطرح کردن. حاصل وجه سوم اینه که ما در اینجا قائل میشیم به لزوم مربوط به شیخ نیست، بله مربوط به شیخ، این وجه دیگری است. بله بله، ما منصوب به شیخش نکردیم، وجه اول منصوب به شیخه، وجه دوم منصوب به بعضی از اعلام، وجه سوم را هم اون منصوب به شیخ در بحث تنبیه دوم، نه در اینجا. وجه سوم که باز هم نسبت داده شده به شیخ اینه که ما در اینجا اثبات لزوم را میکنیم از باب این که از باب قاعده علل ید ما اخذت، تمسک به قاعده علل ید ما اخذت میکنیم و اثبات میکنیم حصول ملکیت را برای مشتری بر خود عین تالف، نه بر وجه اول، در رد وجه اول ما به قاعده علالیت تمسک کردیم برای اثبات زمان، در این وجه اثبات به قاعده علالیت برای اثبات زمان نمیشه، اشتغال زمه رو نمیخوایم ثابت کنیم، چون فرض میکنه صاحب این وجه که اجماع و سیره بر اباحه دال است بر این که هم مال مباحه و هم امانت مالکی هست، به این معنا که اشتغال زمه نیست، ببخشید امانت شرعی هست اشتغال ذمه نیست. اگر فرض کردیم که ما از اجماع و سیره استفاده کردیم امانت ما شرعی را، یعنی گفتیم که مجمعینی که قائل شدن به اباحه در باب معاتات و جواز تصرف و باقی موندن مال در دست هر یک و اینکه ملک دیگری است، اینا تنها جواز تکلیفی رو نمیخوان بگن، بیش از این میخوان بگن. اینا میگن این مال مباح است شرعا و اگرم تلف شد به دست این ضامن نیست قیمتش را یا مثلش را. امانت مالکی، امانت شرعی را هم ما از اجماع و سیره به دست بیاریم. معنای امانت شرعی اینه که اگر تلف شد به حکم شارع، نه به اباحه مالک. مالک که اباحه نکرده، قصد تملیک کرده، ولی شارعی که آمده گفته با اینکه مالک قصد اباحه نکرده، من میگم اینجا اباحه هست و جواز تصرف هست و جواز تصرف و استیلاء بر این مالم به طوری است که اگر تلف شد ضامن نیستی بدلش را یا مثل قیمتش را. یعنی امانت شرعی هم استفاده کنیم از اجماع و سیره. خب ایشون میفرمان در این بنابراین که ما این استفاده کنیم، مقتضای قاعده چیه؟ او وقت مقتضای قاعده این مطلبی نیست که شیخ فرمودند که مال از کیسه مالک رفته، مال از کیسه مالکش رفته باشه، بلکه مقتضای قاعده اینه که مال از کیسه مشتری رفته. آنن ما قبل از تلف داخل در کیسه مشتری شده، ملک مشتری شده و از کیسه مشتری تلف شده، پس عوضین منتقل شدن از مالکین اولیینش به مشتری و بایع، یعنی به اثر کرده و ملک تملیک و تملک درش ایجاد شده، و نه از باب ادله صحت و نفوس که ایشون بهش تمسک میکرد، بلکه از باب جمع بین سه دلیل: یکی اجماع و سیره بر اباحه و عدم زمان مثل یا قیمت. یعنی امان اینکه اینجا این ید امانت شرعی است و صاحب ید ذمه‌اش مشغول نمیشه به این. یه دلیل. دلیل دوم قاعده علالید. قاعده علالید میگه بر اینکه هر مالی که مال مالک باشه، این مال اگر به دست دیگری آمد و مالک راضی نبود به تلف شدن اون مال، قاعده علالید میگه که اینجا این مال بایستی مضمون باشه برای مالکش، یعنی وقتی تلف شد در دست دیگری ذمه دیگری به مثل یا قیمت مشغول باشه. اینم یه قاعده. ما این دو تا رو وقتی کنار هم بذاریم، در قاعده سومم استصحاب، حالا میگم اون بشه درد میخوره، این دو تا قاعده کنار هم بذاریم یه لازمه داره. یعنی اگر بخواد علالیت، عموم علالیت قید نخورده باشه که هر مالی که مالک راضی نیست اگر تلف شد، تلفش از کیسه مالک نیست، بر ذمه کسی است که مال دستشه، این قاعده عموم علالیت. اگر این عموم بخواد درست باشه، اجماع و سیره برای اینکه در اینجا ذمه این آقا مشغول به بدل نیست و مثل نیست، اینم درست باشه، این دو تا رو کنار هم بذاریم، لازمش چیه؟ لازمش اینه، لازمه صحت این دو تا با هم اینه که پس این مال بایستی ملک قبل از تلف بر ملک مشتری رفته باشه، چون اگر باقی مونده باشه بر ملک مالکش تا تلف، معناش اینه که تلف از کیسه مالک شده، معناش اینه که علالیت اینجا قید خورده، با اینکه مال مالک بوده، مالک هم بدون راضی نبوده به اینکه تلف بشه در دست دیگری، بازم از کیسه او رفته، نه از کیسه، نه ذمه مالک غیر مالک که تلف شده مال دستش مشغول نیست به بدلش و به مثلش، این خلافه قاعده علالیت. پس ما اگر بخوایم عموم علالیت حفظ کنیم، اجماع و سیره رو هم حفظ کنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که در اینجا بگیم این مال کشف میکنیم به ملازمه، که این مال و این ملازمه اینجا اشکالی نداره، چون عموم اصل اجتهادی است، اصل فقاهتی نیست، دلیل اجتهادی است، اصل عملی نیست، اجماع هم که مشخصه. ذم اجماع به عموم علالیت ثابت میکنه که این مال پس قبل از تلف از ملک مالکش بیرون رفته، تا اینکه خسارت بر مالک نباشه، از ملک مالک بیرون رفته تا اینکه خسارت بر مالک نیاد و بر مالک مجاناً مالش از دستش نرفته باشه، رفته در ملک کی؟ در ملک مشتری. خب مجاناً رفته در ملک مشتری؟ نه، لابد به واسطه بدلی داشته باشه. بدلش چیه؟ اشتغال ذمه‌اش نیست، چون این خلاف اجماع و سیره است. بدلش مالی است که در دست اوست، پس هر کدوم از این دوتا مال به ملک دیگری در آمده، به مقتضای قاعده علالید مؤاخذت، بعد از جمع کردن بین عموم این قاعده و بین اجماع بر عدم زمان و اشتغال ذمه شخصی که مال دیگری درش تلف شده در باب معاطات، عدم اشتغال ذمه‌اش به قیمتش یا به مثلش. پس بنابراین لازمه جمع بین اجماع که یک دلیله و عموم علالیت اینه که در اینجا کشف کنیم که قبل از تلف دوتا مال بدل همدیگه شدن و در ملک دیگری رفتن و به این ترتیب وقتی این کار کردیم ثابت میشه که این دوتا مال از کیسه مال مشتری، از کیسه مال بایع از کیسه مشتری تلف شده، مال مشتری هم از کیسه بایع تلف شده و در حقیقت تملیک و تملک ایجاد شده و بعد از تملیک و تملک تلف شده. وقتی از کیسه خودشون تلف شده دیگه هیچ کدوم حق برگشتی هم در چیزی نداره، حق فسخی هم دیگه نداره، نتیجه باز لزومه. حق فسخی هم در اینجا نیست، نتیجه لزومه. چرا؟ چون چه چیز رو فسخ کنه؟ مالی در دست دیگری نداره که فسخ کنه، عین مال خودش که از ملکش خارج شد به ملک او درآمد، بدلش در ذمه او خلاف اجماع فرض اینه که بدلی در ذمه او نداره. پس چی رو بخواد پس بگیره؟ با قانون فسخ چه چیزی رو میخواد پس بگیره؟ خود عقد هم که درست نشده، چون عقد فرض کردیم که افول عقود اینا معاطات رو باطل فرض کردیم، اباحه شرعی تعبدی است، حالا برگشت باز به وجه دوم میشه اگه بخوایم به افول عقود و صحت معامله و امثال اینها تمسک کنیم. خب فقط در اینجا یه بحث مونه که چرا شما میگید آنن ما قبل از تلف ملکیت هست؟ بگید از اول ملکیت هست. ما به این دو دلیل کشف کنیم که از اول ملکیت هست، نه آنن ما قبل از تلف ملکیت هست. ایشون میگیرم خلاف اجماعه، اجماع قائم است بر این که از اول ملکیت نبوده، چون فرض ما بر اباحه است و عدم ملکیت است در حدوث. پس در حدوث معاطات ملکیتی نبوده. خب چقدر ملکیت بوده؟ مقتضای استصحاب اینه ملکیت نبوده تا یک آن قبل از تلف، چون کافی است برای اینکه این عموم تخصیص نخوره عموم علالیت اینکه آنن ما قبل از تلف به ملک دیگری در آمده باشه، نه از اول به ملک دیگری در آمده. اینم قاعده سوم که استصحابه. پس به ذم این سه تا قاعده، اجماع بر عدم زمان مثل و قیمت، عموم قاعده علالیت و استصحاب، ثابت میکنیم که آنن ما قبل از تلف این دوتا مال از ملک مالکشون خارج شده به ملک دیگری در آمده و تلف من ملک الغیر که در دستشه و مالی هم دیگه از این پیش اون نیست، مالی هم از اون پیش این نیست. اینا نتیجه لزومه و عدم جواز فسخ، چون چیزی رو برگردن، چیزی ندارن در دست دیگری تا اینکه برگردن، نه این مال اونها شد از ملکش خارج شد، نه بدلش در ذمه او و قیمتش در ذمه او مال اینه، چون اشتغال ذمه‌ای در کار نیست. این یک بیان، بیان سوم. این بیان سوم را ایشون میگن که برنامه شیخ در گذشته به این بیان تمسک کردن و لذا این به عنوان اشکالی بر بیان گذشتشون کردن که در اینجا بیان شد. بیان وجه اول که در وجه اول میگن مال طرف شده از ملک مالکش، میگن این غلطه، مال از ملک مالک طرف نشده، گرچه اگر از ملک مالک هم طرف بشه نتیجه لزومه، ولی ایشون میگن اینجا نباید گفت که از ملک مالک تلف شده، باید گفت از ملک مشتری تلف شده. چرا؟ به این بیانی که گفته شد، چون فرض اینه که اجماع قائم است بر این که اینجا اباحه هست و زمانی هم در کار نیست. حالا که زمان در کار نیست، مقتضای عموم علالیت این است که علالیت هم تخصیص نخورده. تخصیص نخوردنش به اینه که چی باشه؟ که اینجا کشف بشه این مال از ملک مالکش بیرون آمده، ولی تخصیص خورد. و الا معناش اینه که علالیت تخصیص خورده، مال با اینکه مال اوست داده به دیگری، نه به شکلی که مجانی بخواد بده به دیگری و تلف بشه در دست دیگری، میخواسته بدلش را، در این حال تلف شده از کیسهش مجانان، این خلاف قاعده علالیته. پس مقتضای عموم علالیت با ذم عموم علالیت به دلیل اجماع و به دلیل استصحاب، همون حرف گذشته شیخه که در تنبیه دوم فرمودن که آنن ما قبل از تلف یدخلو فی کیس المشتری، اونم یدخلو فی کیس البایع، فیتلفان من کیس البایع و المشتری. استصحاب بقا عدم ملکیت تا آن قبل از تلف، این وجه سوم. این وجه سوم هم درست نیست برای اثبات لزوم. چرا؟ چون تمسک به عموم علالیت در اینجا از موارد تمسک به عام یا عموم در جایی که نمیشه تمسک کرده و او عنوانش اینه که در اصول خوندید که ادادار امر العام بین التخصیص و التخصص لا یجوز تمسک به عموم العام، از موارد دوران امر عام بین تخصیص و تخصصه که اصالت العموم در اونجا جاری نیست. بیانه این که اینجا قاعده علل یدی را که به عمومش ایشون تمسک کرد، این قاعده علل ید یه موضوع داره، یه حکم. موضوعش مال غیره، ما اخذت الید، ما اخذت موضوعشه، مال رو که مال غیره کسی که بگیره، این از کیسه مالک مجانا نمیره، بلکه مالک حکمش هم اینه که از کیسه مالک مجانا نمیره، او ضامنه این مال، مالیت این ماله. موضوعش مال غیره، محمولش هم این که مجانا از کیسه مالک نمیره، بلکه ضامنه کسی که گرفتش، اگر تلف شد دست گیرنده. ما اینجا چیکار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم بگیم اگر این مال که ملک غیر بوده باقی بمونه بر ملک غیر تا حین تلف و منتقل نشه به کیسه مشتری، به ملک مشتری، معناش اینه علالیت موضوعش هست ولی محمولش نیست. که چیه؟ که مجانن بر مالک نمیره، اینجا مجانن از مالک رفت، چون فرض اینه که اشتغال ذمه نیست به اجماع و امثال اجماع، اون ضامن بدلش نیست. خب میگیم مقتضای اصالت العموم اینه که پس علالیت در اینجا تخصیص نخورده. لازمش چیه؟ لازمش اینه که پس این مال از ملک مالک بیرون بیاد قبل از تلف آنن ما، حالا یا از خیلی وقت قبل از تلف، اون دیگه استصحاب به آنن ما قیدش میزنه، از ملک مالک بیرون بیاد تا خلاف قانون علالیت نشده باشه، قاعده علالیت نشده باشه. این عبارت اخرای از تمسک به اصالت العمومه، در جایی که ما حکم را میدونیم که این عام حکمش در اینجا نیست، ولی شک داریم که آیا حکم نیست چون موضوعش هم نیست پس تخصیصی در عام نیست، یا چون موضوعش هست تخصیص خورده، به خصوص در اینجا حکم این عام تخصیص خورده، که عبارت میشه از تخصیص. خب آقایون میگن در اینجور جاها اصالت عدم تخصیص که اصالت العمومه جاری نیست. اصالت العموم فقط اثرش اینه که اگر خواستیم حکم عام را در جایی بار کنیم، تمسک کنیم بهش و ثابت کنیم حکم عام را، اما جایی که بدونیم حکم عام نیست علی کل حال اونجا، ولی نمیدونیم این عدم و وجود حکم عام و خروج از عام خروج موضوعی است یا خروج حکمی تخصیصی است، خروج موضوعی است که خروج تخصصی باشه یا خروج حکمی تخصیصی است، پس تخصیصه اینجا به اصالت العموم نمیشه ثابت کرد، پس اینجا خروج تخصصی است. مثل جایی که بدونید زید واجب الاکرام نیست یقینا، ولی نمیدونید چون عالم نیست واجب الاکرام نیست، پس تخصص از اکرم کل عالمه، یا چون عالم هست ولی این عالم به خصوص تخصیص خورده، با اینکه عالم هست بس شارع نمیخواد اکرامش کنه، پس تخصیص در اکرم کل عالمه. اونجا میگن تمسک به عموم اکرم کل عالمه برای اثبات اینکه پس این که واجب نیست یقینا اکرامش زید عالم نیست و اثبات تخصص درست نیست، چون در اینجا ما شک در حکم نداریم، شک در موضوع داریم، و عمومات عام برای اثبات حکمه نه برای اثبات انتفاع موضوع عامه، در جایی که میدونیم حکم عام نیست، اینجا عین اونجاست. حکم زمان میدونیم به اجماع نیست در این مال، ولی نمیدونیم اینکه اینجا زمان نیست چون مال از ملک غیر بیرون آمده، پس تخصص نسبت به علالیت، یا نه با اینکه در داخل در علالیت داخل در ملک غیره در عین حال حکم علالیت نیست به مقتضای اجماع هم شده اجماع، پس تخصیص در علالیت. تمسک به اصالت العموم در قاعده علالیت برای اثبات خروج از ملک مالک، این تمسک به عموم اکرم کل عالم برای اثبات خروج زید از موضوع اکرم علما، و اینکه زید عالم نیست، همچنان که در اونجا این تمسک درست نیست چون دوران بین تخصیص و تخصص، در اینجا این تمسک درست نیست چون دوران بین تخصیص و تخصصه، پس ما از اجماع بر عدم زمان نمیتونیم استفاده کنیم در اینجا با ذم این اجماع به عموم علالیت اثبات بودیم بر این که در اینجا به ملک ای در آمده. این در صورتی درسته که عمومات در موارد دوران بین تخصیص و تخصص بشه به اونها تمسک کرد، و مبنای خود ایشون اینه که نمیشه به این عمومات تمسک کرد، پس این وجه درست نیست.